دادی مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی بود دوستان عزیز. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح هست و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامداد دوشنبه 26 ایول. برنامه ما مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من کیوم مرسیاتو هستم میزبان این ساعتی برنامه از پایتخت تاجیکستان.
و با سلام دیگر بار میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم و کیوم است آغاز کنیم از نگاهی به وضعیت و هوای امروز تاجیکستان که دمای گرما و کم هم باشد کم شده یا هنوز نه.
بله میرزا، همین حالا هوای دوشنبه یک اندازه معتدل است، اما مرکز آب و هوا شناسی تاجیکستان میگوید که در ادامه روز در اینجا هوا از 33 تا 34 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه و همچنین در کولوب نیز از 27 تا 35 درجه خواهد رسید. اما در ولایت بدخشان در مقایسه با دیگر منطقه های کشور حرارت هوا اندکی پایین‌تر است. هوا در اینجا شبانه تا 5 درجه و روزانه از 13 تا 18 درجه گرم می شود.
تشکر کریم است و با آرزوی روز خوب بازی نشرمانده ما میگذاریم به بخش اخباری مهم این ساعت. امریکا افشای اطلاعات مربوط به جنگ افغانستان را شدیداً محکوم کرد. جیمز جونز مشاور امنیت ملی گفت که این امر میتواند حیات افراد را زیر خطر گذاشته به امنیت ملی تهدید کند. تقریبا 92 هزار سند نظامی امریکا مربوط به جنگ در افغانستان را سامانه فاشگوی اینترنتی ویکیلیکس افشا و نیویورک تایمز نشر کرد. این اسناد از جمله راجع به قتل های نشر نشده افغان های نظام غیر نظامی و هم عملیات مخفی نیروهای ویژه امریکا علیه رهبران طالبان بوده است.
رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاوز تهدید کرد که در صورت حمایت امریکا از حمله نظامی کولومبیا به ونزوئلا انتقال نفت را به امریکا قطع میکند. چاوز واشنگتن را هشدار داد که از این بحران کناره‌گیری کند. چاوز روز پنجشنبه در پاسخ به اظهارات همتای کولومبیاش آلوارو اوروبه که گفت تا 1500 چریکی زیدی دولتی او در ونزوئلا پناه برده حملات خود را از همین خاک تهیه میکنند، روابط دیپلماتی با بوگاتا را برید. ونزوئلا عضو اوپک و بزرگترین تولید کننده و صادر کننده نفت در آمریکای لاتینی است.
سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت با جاسوسان از آمریکا اخراج شده روس ملاقات کرده و همراه با آنها گیمنی غیر رسمی کگب را سروده است. پوتین اما مکان و زمان ملاقاتش با 10 جاسوس مخفی روسیه در آمریکا را افشا نکرد. اخراج این جاسوسان در اوایل ماه ایول بزرگترین جنجال جاسوسی از زمان جنگ سرد به این سو دانسته می شود. پوتین که در اوکراین صحبت می کرد گفت که آنها سچیوال نشینیت رودینا و ترانه های دیگری امثال این را سروده اند. سچیوال نشینیت رودینا یا که وطن از چی آغاز می شود همچون گیمنی غیر رسمی افسران اکتشافی روسیه معروف است.
یک دادگاه به جرم تبلیغ غیرقانونی دینی نصرانی فعالیت سازمان غیردولتی دست مدد در شهر خوجند را باز داشت. عبدمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که این سازمان آگاهی وزارت را نادیده گرفته و به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده است.
اول آگاه کردند که شما باید در دوره فعالیت آینامه قبول کرده خودتان اینه که به قید گذاشته است باید عمل کنید. متاسفانه اونو که از روشن کرده با همه فعالیتشون که بیرون از آینامه ادامه که دادن دوباره با سود مراجعه کرده شد و سود رو کرده.
سازمان دستی مدد در شهر خوجند از سال 1998 برای جوانان از خانواده های کم بضاعت در فصل تابستان اردوگاه ها تشکیل میکرد. گرسنه مقصود و رهبر این سازمان قبلا این اتهامات را رد کرده بود.
امشب در حاشیه شهر کاسپیسک داغستان روسیه علی اصحاب محمدوف رهبر بخش جستجوی جنایی این شهر کشته شد. وزارت امور داخلی داغستان میگوید این افسر در نزد منزلش در منطقه اوانگارد از تیر مسلسل به هلاکت رسید. عملیات تعقیب قاتلان ادامه دارد.
ادامه خبرها. چریکی های طالب در افغانستان میگویند یکی از دو سرباز آمریکایی روز 23 ایول غیب زده را در اسارت نگه می‌دارند و جسد سرباز دوم که کشته شده است نیز در دست آنهاست. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این سربازان وارد منطقه تحت نظارت چریکی ها شدند و در نتیجه درگیری کوتاه یکی آنها کشته و دومی به اسارت افتاد. این دو سرباز 3 روز پیشتر با ماشین از قرارگاه خود در کابل بیرون رفته برنگشتند.
و بنا به معلومات آماری زنان در تاجیکستان نظر به مردان 5 سال بیشتر عمر میبینند ولی روند کاهش طول عمر جنسی لطیف در تاجیکستان هنوز باقی است. خبرگزاری ترتاس از قبل یلینا کسلیتسینا یک مسئول آژانس آماری تاجیکستان این خبر را آورد و نوشت که سن میانه عمر زنان در تاجیکستان 74 سال و از مردان 69 سال را تشکیل میدهد. در بین مردم هم که بیش از 100 سال عمر دارند 15 زن و همگی 2 مرد بودند. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید.
امروز دوشنبه است، 26 ایولی سال 2010 میلادی و شما صدای ما را از امواج رادیو آزادی میشنوید. شما را در این ساعت برنامه من کیوم مرسیتا از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه با اتفاقی همکارم در شهر پراگ میرزای سلیمپور همراهی میکنیم و اینجا مرور به سرخط سه گزارش اول این ساعت برنامه.
اوضاع در جنوب قرقیزستان همچنان بغرنج باقی میماند. گزارش ویژه خبرنگاری آزادی از اوش.
دستی مدد قطع شد. قطعی فعالیت یک سازمان غیر دولتی در شهر خوجند با جرم تبلیغ مسیحیت.
و دادگاه دامن سیولی نوروف را سر نمی دهد. بررسی پرونده این وکیل سابق را از سر خواهند گرفت. صدای ما را از رادیوی آزادی و مستقیمان از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه می شنوید. از درگیری های خونین قومی در جنوب قرقیزستان که بیش از 300 کشته به جا گذاشت، این یکونی ماه گذشت، ولی تا کنون علامت های آشتی و مصالحه میان قرقیزستان و اقلیت ازبک های ساکنی مرکز این درگیری ها شهر اوش خیلی کم به مشاهده می رسد و آن هم که امروز با وجود تلاش های زیادی هم جامعه بین المللی، هم مقامات حکومت موقت قرقیزستان و هم خود ساکنان جنوب این کشور جهت عادی ساختن اوضاع در این منطقه آشوبزا.
در واقع میرزا، واقعیت حال حتی میتوان گفت که برعکس است. تهدید و ادعاهای دوامدار در مورد آدم ربایی و شکنجه طرف های داخل اختلافات قومی در جنوب قرقیزستان را از هم مثل که باز هم دورتر کرده است. اوش فعلا در کدام شرایط و کدام وضع به سر میبرد و آیا جراحت های بر اثر درگیری های اولی ماه ایون برداشته این شهر کی شفا خواهند یافت و کی آرامی به جنوب قرقیزستان برخواهد گشت؟ خبرنگاری رادیو آزادی بریوس پنیر گزارشی دارد از شهر اوش که خلاصش را اینجا از همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور میشنویم.
کوچه و خیابان های اوش دوباره پر از ماشین شده. طرفخانه های شهر از نو در خود را برای میزاجان باز میکنند و در برخی گوشه ها مردم به اعمار مجدد منزل های سوخته خود شروع کرده اند. اما از برخی کناره های دیگر شهر به مشام همچنان بوی دود میرسد و مردم زیاد تا حال در خیمه ها و زیر آوار منزل های سابق خود به سر میبرند. در درگیری های ماه ایون بین قرقیزها و ازبک ها بیش از 300 نفر کشته و صدها منزل و دکان ها تخریب شدند. حکومت میگوید جهت اعمار اعتماد میان این دو قوم تمام کاری لازم را خواهد کرد، اما با گذشت یکونی ماه علامت های آشتی بین قرقیزها و ازبک ها در این شهر زخمی خیلی کم مشاهده می شود. برعکس شایعات و ادعاهای موجوده باعث حتی در مقایسه با روزهای اول بعدی درگیری ها باز هم عمیق تر شدن شکاف بین این دو قوم شده است. اغلب قربانیان رویارویی های ماه ایون و هم اکثر بجا شدگان ازبک ها بودند که صدها هزارش از مرز گذشته و در اردوگاه های پناهندگان در ازبکستان پناه بردند. آنها می گفتند هدف حمله نیروهای پلیس و واحدهای نظامی قرقیزستان قرار گرفتند. ولی مطبوعات تحت نظارت دولت ازبک ها را در سرزدن خشونت ها عیبدار می کند. این حال به آتش تنش ها روغن ریخته، ازبک ها را همچنان بیرون از کوچه و خیابان و اسیر منزل های خود کرده است. این بنابه خود در میان قرقیز ها ترس از ازبک ها را هم ایجاد کرده است. یک شاهد خارجی که رویدادهای اخیر در جنوب قرقیزستان را با چشم خود دیده است، بدون بردن نام از ترس امنیتش گفت در مصاحبه های تلویزیون حتی یک ازبک را هم نمی بیند که صحبت کند.
One woman I spoke to, she said, "Look, we saw that."
یک زنی که با من صحبت کرد گفت در تلویزیون منزل خود را دیده است. که یک زن قرقیز در حوالی منزل او ایستاده می گفت که این منزل من است و 40 ازبک آمده آن را به کامی آتش کشیدند. واقعیت این است که بیش از 90% خانه های سوخته از ازبک ها بود، ولی تاکنون یک مصاحبه هم با ازبک ها نشر نشده است.
There's not been one interview with an Uzbek.
با وجود آغاز اعمار مجدد برخی منازل، خشونت ها هنوز ادامه دارد. نیروهای امنیتی منتظم به پاکاری مناطق ازبک نشین می پردازند و ساکنان می گویند که مردان جوان را لتکو و بازداشت می کنند تا از خویشاوندان و دوستان آنها پول بستانند. ازبک ها سرنوشت پیوندان خود را از دفترهای محلی خدمات امنیتی ملی جویا می شوند. یک زن 5 هفته باز در این ادارات را می کوبد تا خبر شوهر گم شده اش را پیدا کند. یک موی سفید منتظر شنیدن خبر درباره دو فرزندش بوده و یک زن کودکدار می خواهد بداند که با شوهر او چی شد. در فاصله کوتاهی از ساختمان حکومت ولایت ازدحام قرقیزها را می‌بینیم که در کوچه خیمه و یورت زده عکس‌های پیوندان گمشده خود را آویخته‌اند. این مردم غم‌زده می‌گویند آنها را ازبک‌ها گروگان گرفته‌اند. همین ادعا توجیه عملیات‌های پی در پی است که نیروهای امنیتی بالای منطقه‌های ازبک نشین انجام می‌دهند. گفتگوی به خاطر آشتی مطرح نیست. در مرکزی اوش یک گروه جوانان قرقیز ازبک ها را به آغاز خشونت های ماه ایون عیب دار میکند. یکی از آنها مقامات را عیب دار میکند که برای جلوگیری از این خشونت ها کاری نکرد و میگوید در این صورت آنها خود برای دفاع از خود و زمین خود به پا خواهند خیست. در منطقه ازبک نشین شرق کریم نام نفری میگوید اکثر جوانان ازبک اکنون به روسیه می روند. او امیدوار است که پلیس غیر مسلح سازمان امنیت و همکاری اروپا که ماه آگوست خواهد آمد ترتیبات را برقرار خواهد کرد. کریم میگوید که آنها روی سازمان های بین المللی حساب میکنند و شاید از دست این پلیس کمک برسد. شکر دیهانه و ساکنی یک روستای خرد قرقیزنشین که اکثر منازلش به کمی آتش رفته است میگوید ساختمان خانه‌اش را تازه قبل از رویدادهای ماه ایون انجام داده بود، ولی در جریان درگیری‌ها ازبک‌ها خانه او را آتش زدند. مقامات در بیشکک میگویند خشونت‌های ماه ایون را نیروهای آتش دادند که در به هم زدن ثبات حکومت موقت منفیت دار بودند. آنها میگویند انتخابات قریب الوقوع پارلمانی که در سپتامبر یا اوایل اکتبر خواهد گذشت زمینه نظام نوی دموکراتی پارلمانی را فراهم آورده پول به سوی اعمار ثبات در قرقیزستان خواهد شد. اما ادامه افزایش تنش‌ها و علامت‌های ناچیز نظارت دولت بر نیروهای محلی امنیتی حاکی نگرانی‌های جدی پیرامون احتمال بروز موج نوی خشونت هاست. خشونت‌هایی که می‌تواند در نهایت تمام قرقیزستان را در گرداب بی‌نظمی غرق کند.
برداشت های خبرنگاری رادیو آزادی بریوز پنیر بود از دیدار شهر اوش قرقیزستان بعد از یک نیم ماه درگیری های خونین قومی در جنوب این کشور که بیشتر از 300 کشته به جا گذاشت. تاجیکان در جهانی نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده های ارجمند، رادیو آزادی اکنون در سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم برای هر کدام شما است. من سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. و اما در ادامه برنامه از مسائل تاجیکستان، فعالیت سازمان غیر دولتی دسته مدد در شهر خوجند با اتهام تبلیغ غیر قانونی دینی مسیحی بازداشت شده است. در این باره عبدمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان خبر داده و گفت که این سازمان در یک سال گذشته آگاهی وزارت را نادیده گرفته و به فعالیت های غیر قانونی خود ادامه داد. دست.
فقط به خاطر اون که از دایره میروی معین کرده اوینامهشون که بر اومدن برای همین چون که البته ریاست با قرار به خیرگیری نظارت ایروی فعالیت اونها یعنی در دایره اوینامهشون عمل میرو نظارت میبرن و در حال معین کردن که بایو از دایره اون که اوینامه قبول کرده است از همون دایره فعالیت که بر اومدن بنابراین مسئله گذاری اوید قطع کردن بعد از آگاهی بعد از این مسئله گذاری اول آگاه کردن که شما باید در دوره فعالیت اوینامه قبول کرده خودتان هستید که به قید گذشته است باید عمل کنید. متاسفانه اونو که از روشن کرده با همه فعالیتشون که بیرون از اوینامه ادامه که دادن دوباره به سود مراجعه کرده شد و سود مراجعه کرده.
عبدمنان خالقوف بود معاون وزیر عدلیه تاجیکستان. و اما کیومرث خود سازمان دست مدد چه سازمانی بود و چه برنامه‌هایی را در شمال تاجیکستان اجرا می‌کرد و نظر خود این سازمان با آن همه اتهاماتی که مقامات تاجیکستان علیهش اعلام کرده است چیست؟
بله میرزا، سازمان دست مدد در شهر خوجند سال 1998 تشکیل شده و اصلا برای نوجوانان از آیله های کم بزاعت کمک مالی میکرد و در فصل گرما برای آنها اردوگاه ها تشکیل میداد. اما گلسنای مقصود و رهبر این سازمان چند پیشتر در یک صحبتش با رادیو آزادی این همه اتهاماتی که معاون وزیر عدلیه در برابر آنها گفت این اتهامات را در برابر خودشون رد کرده بود. و باید یاد رسیم که وزارت عدلیه تا کنون تنها در شهر خوجند در شمال کشور تقریبا 6 سازمان همینگونه 6 سازمان غیر دولتی را به اتهام تبلیغ دینهای بیگانه در میان کودکان بسته بود.
و کیومرس این هم یادم میآید که در 2 سال پیش وزارت عدلیه تاجیکستان و فعالیت سازمان خیریه آلمانی اورا اینترنشنال در دوشنبه را برای تبلیغات مذهبی و تاسیسی غیر قانونی بخش های آن در مناطق مختلف تاجیکستان متهم کرد و بعد از یک سال بحث های دادگاهی این دو جانب به توافق رسیدند که سازمان اورا اینترنشنال میتواند فعالیتش را در تاجیکستان دوباره از سر گیرد. همچنین این وزارت سازمان خیریه آلمانی الیانس میشن را نیز به تبلیغ مسیحیت متهم کرده بود. خوب اکنون ببینیم که بعد این
افسرازی وزارت عدلیه و صدور حکم دادگاه دستی سازمانی دستی مدد از اجرای برنامه‌هایش در تاجیکستان کاملا قطع خواهد شد و یا دو جانب در نهایت کار چون در مثال سازمان اورا اینترنشنال دوباره به هم دستی همکاری دراز خواهند کرد؟
بله میرزا، ببینیم که سرنوشت دستی مدد در انجام این بحثش با وزارت عدلیه چی خواهد شد. اما اکنون از جنوب تاجیکستان و بازم از یک بحث دیگری دادگاهی که دیگر بار علنگه میگرد. منظورم میرزا البته باز همان مرافعی دادگاهی سابق وکیل پارلمان تاجیکستان سید ولی نوروف است که قرار است در روزهای نزدیک دوباره از سر گرفته شود. قرار معلوم قبلا دادگاه شهر قرغان‌تپه مرافعی دادگاهی پرونده این وکیل سابق مجلس نمایندگان را قطع کرده بود.
اما کیمرس بعد از اعتراض دادستانی و دادگاه ولایت ختلان این پرونده دوباره برای بررسی به یک دادگاه گویا بی‌طرف یعنی به دادگاه ناحیه بختری ولایت ختلان فرستاده شد. سیولی نوروف را دادستانی در اوباشی و مداخله در کارزار انتخابات پارلمانی سال 2010 متهم می‌داند. با ادعای مقامات و در تاریخ 28 فوریه سال جاری یعنی در روز رای‌دهی رئیس یکی از قطعه‌های انتخاباتی در ناحیه وخش را لاتوکوب کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی ناصرجان مامورزاده از شهر دوشنبه.
بررسی پرونده سابق وکیل پارلمان تاجیکستان سید ولی نوروف در دادگاه ناحیه باختری ولایت ختلان آینده نزدیک از سر گرفته خواهد شد. محمد عزیز و رئیس دادگاه ولایت ختلان در این ارتباط گفت قبلا دادگاه شهر قرغان‌تپه بررسی مرافعه جنایتی سید ولی نوروف را قطع کرده بود، اما بر اساس ناقناعتمندی و اعتراض دادستانی ولایت ختلان این پرونده دوباره به دادگاه بی‌طرف ارسال شده است. خانم عزیزه میگوید
از سبب قد کرده شدگی قرار سودی شهر قرغان‌تپه بیکار کرده نشد، نادرست صدق کردن قانون مرافعوی جنایتی بود، یعنی که گناهکاری و بیگناهی نوروف نبوده بلکه در ترتیب بررسی ویران کنی ها دیده می شد، یعنی قانون مرافعوی جنایتی نادرست صدق کرده شده. ما با نظر داشتی که ای دوشمنده نوروف در سنویه وخش زندگی می کردن با سبب این که یکان تحصیل اصانی و سودیه نشد کار خالی سان بکیونه بررسی کرده شود، ما این دفعه به سودی نویه بختر دادیم که یکان مبستگی نداشته باشد درست و خالصانه کارو حل کنند با همین مقصد.
در ولایت ختلان شاید این یک کمین یک چنین پرونده جنایتی علیه سابق وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان است که به کارزار انتخابات پارلمانی کشور ربط میگیرد. دادستانی ولایت ختلان 17 مارس امسال علیه سید ولی نوروف سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، سابق معاون رئیس ولایت ختلان و رئیس ناحیه های وخش و قمسنگیر بر اساس چند بند کدکس جنایتی از جمله اوباشی، قصدن رسانیدن ضرر به سلامتی و مانع شدن به تطبیق حقوق انتخاباتی و کاری کمیسیون رای گیری پرونده جنایتی باز کرده بود. پرونده مذکور پس از آن افتتاح شده است که رئیس قطعه رای دهی رقم 20 ناحیه وخش غایب خواجه نظرف با دادستانی درباره مورد لاتوکوب قرار گرفتنش از جانب نامزد به وکیل پارلمان سید ولی نوروف شکایت برده بود. با گفته جناب خواجه نظرف وی 28 فوریه در داخل قطعه رای دهی از سوی نامزد به وکیل مجلس نمایندگان سید ولی نوروف مورد مشت‌زوری قرار گرفته، حدود 80 انتخاب کننده در قطعه رای دهی رقم 20 شاهد این منظره شدند. این همه در حالی است که خود سید ولی نوروف اتهامات نسبتش اعلان شده را بی‌پایه و کاری دستی رقیبان سیاسی‌اش می‌خواند. وی مطمئن است که بی‌گناهی‌اش در اسنای مرافعه دادگاهی ثابت خواهد شد، اما در مورد پرونده و مرافعه مذکور حالا صحبت نمی‌کند. سید ولی نوروف 52 ساله از سال 2005 تا سال 2010 رئیس کمیسیون یوید به نظارت دستور و تشکیل کار در پارلمان و همچنین عضو کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان یوید به اقتصاد، بودجه، مالیه و انداز بود. ماه فوریه امسال در حوزه انتخاباتی وخش 32 به صورت انفرادی وارد کارزار انتخاباتی شده، با کسب چیزی بیش از 16% آرای رای دهنده ها از مندات وکیل پارلمان کشور محروم گشت. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل،
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 یمل.
شنونده های گرامی، ساعتی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید و این 2 ساعت اضافی طوری از این آگاهی هم شنیدید، از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمال قابل شنیدن است و همین طور ما را از این به بعد در یمال نیز گوش کنید. اما مجله بامدادی دوشنبه 26 ایلو را بعد از تقدیم یک خبر ادامه خواهیم داد.
این دل دیوانم شب و روز خون میزنم، نه دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم، نه دیگه نمیزنم، نه 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 دیگه نمیزنم، نه نه دیگه نمیزنم. سای عاشقی بده، نه دیگه نمیکنم، نه نه دیگه نمیکنم، نه نه دیگه نمیکنم، نه دیگه نمیکنم، نه نه دیگه نمیکنم، نه نه دیگه نمیکنم.
برنامه بامدادی دوشنبه 26 ایلول را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و اینجا مرور میکنیم با سرخطی 3 گزارشی آینده این ساعتی مجله.
بحثی گرم اهل سخن پیرامونی جای و مقامی او و ای و علامت سکته در املای زبان تاجیکی، اما چرا امسال عید زبان در روز 22 ایول تجلیل نشد؟
زریه وستوک همچون نمونه مبارزه با فساد، افتتاح پرونده جنایی علیه 7 رهبری این کارخانه.
و ازدواج یا تحصیل و کار، زنان و دختران تاجیک در روبروی یک انتخابی مشکل.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله بامدادی دوشنبه 26 ایول میشنوید که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و شما را در این ساعت برنامه من میزوی سلیم پور از پراگ و همکارم کایمر سیتو از دوشنبه همراهی میکنیم.
و در ادامه برنامه شنونده های ارجمند، نوبت شماره تازه سلسله گفتار سیمای هفته است که امسال این هفته غیر منتظره نه به مسائل سیاسی بلکه به یک بحث برخواسته میان زبانشناسان تاجیک اختصاص یافته است و اون هم در پس منظر 22 ایول که طی 20 سال همچون روز عید زبان بود، همچون روز عید زبان تجلیل میشد ولی امسال برای نخستین بار تجلیل نشد. عید زبان را امسال به روز 5 اکتبر قفا بردند که هم روز تصویب طرح نو قانون زبان و اتفاقا هم زادروز رئیس جمهوری تاجیک است. بحث‌های برخواسته پیرامونی تغییر روز عید زبان تاجیکی و هم اصلاحات املای این زبان موضوعی است که همکار من در این برنامه میرزا سلیم پور نشر نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته را به آن اختصاص داده است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی. آزادی.
ایران بنویسیم یا ایران محترم باید گفت یا محترم؟ بحث اصلاحات کلی قاعده های املای زبان تاجیکی در این شب و روز بیشتر سرگرم جا و مقام همین چند حرف و چند صدای زبان تاجیکی است. با این حال امسال 22 ایول که در طول 20 سال اخیر در تقویم عیدهای رسمی تاجیکستان همچون روز عید زبان می آمد، برای نخستین بار تجلیل نشد. مجلس یا انجمنی هم به مناسبت این روز برپا نکردند، شادباش هم به شرف زبان تاجیکی فارسی در این روز از هیچ منبر بلند نشد. از این بابت با قرار پارلمان تاجیکستان عید زبان هر سال در تاریخ 5 اکتبر روز تصویب طرح نو قانون زبان دولتی تجلیل می شود. اتفاقا 5 اکتبر زادروز رئیس جمهور امام علی رحمان نیز هست و برخی از صاحب نظران تاجیک محض به این تاریخ روز تغییر کردن روز عید زبان را معنیدارانه به اصطلاح تحفه دیگر به زادروز آقای رحمان می دانند. خبرنگار تاجیک مختار باقی‌زاده مطمئن است که چنین تحریر تاریخ علامت عدم احترام به مبارزه نسل است که در سال 1980 حکومت وقت کمونیستی تاجیکستان را مجبور به تهیه و تصویب قانون زبان کرده بود.
متاسفانه همه چیز را میبیارن و رئیس جمهور پیوست میدم که این یک قدیده بسیار نامطلوب است. نخون ما تا به همین درجه خوش آمدگویی و تملق کاری کرده همه چیز رو مثلا مربوط یک نفر دانیم. اگر ما به قدر همون زحمت هایی که همون شب و روز جوانان روشنفکر و بیدار تاجیک در برقراری روز زبان و مقام آن کردن اگر این چیز رو نادیده گیریم، من گمان میکنم که این یک ناحرمتی نسبت به خود زبان تاجیکی بود.
آقای باقی‌زاده معتقد است که در نهایت این موضوع دیگر بار بازبینی شده و 22 ایول جایگاهش در تقویم را همچون روزی مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی برقرار خواهد کرد. خبرشناس تاجیک ظفر میرزایان نیز مخالف تغییر روزی ایدی زبان است، ولی میگوید مهمتر دست جمعانه عملی کردن آن همه مقررات است که در قانون نوی زبان آمده است.
عموما من همین روزها را اعتراف نمیکنم، روزی فلان، روزی چیز، این چیزا. اشخاصی که فرمان روا و مرتبه دارا یک روز تجلیل میکنند به همه دیگه تمام اونم این جشن هم میگذارد و این کارا میمونند. ما چنین تجلیل ها رو خیلی زیاد دیدیم، اما آجی که قانون از زبان تجلیل یافت و کاری نشده، هیچ یک قدم پیش نرفته است هنوز.
اکادمیک محمد جان شکوری اما میگوید در جشنهای ایدی زبان عادتاً مردمی سال خورده شرکت میکنند که برایشان استادان در زیر آفتاب گرم ماه ایول خیلی طاقت فرسا بود. ولی استاد شکوری با این وجود که از طرفداران تغییر روزی ایدی زبان تاجیکیست میگوید
بسیار افسوس که همون روزی تاریخی 22 ایول سال 89 روزی تاریخی در حیات خلق تاجیک، روزی بسیار مهم، جشن بسیار یکی از مهمترین جشنهای ملی مردم تاجیک، افسوس که تقدس همون روز اکنون گویا که از نظرها پنهان اکنون دیگر باقی نماند، همون روز اکنون بزرگ داشته و بجا آوردن نمیتونیم. خیلی جشن زبان رو جشن میگیریم.
رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان پروفسور دادخدا سیمودینف نیز میگوید ماه ایول برای برگزاری ایدی زبان موافق نبود.
امروز البته تبرک است، لیکن این قانون تماما دیگر شد، قانون نو تهیه شد، قبول شد. 22 ایول بسیار ناموافق است، نه جوانان نه دانشجویان هیچ که نمیتواند شرکت کند. بازم 4-5 نفره که 20 سال در منبرها نشسته همو حرفای 18 سال پیش نقلشون با اینجا میکنند. این جشن دیگر جشن سرود و موسیقی نباید باشد، این جشن جشن غذاپزی نباید باشد، این جشن فرهنگ، جشن علم، روزی مقدس باشد که در آن تمام مردم شرکت کنند.
اما اکنون برگردیم به اصلاحات قایده های املای زبان تاجیکی که کمیته زبان و اصطلاحات آغاز کرده است. رئیس این کمیته پروفسور دادخدا سیمودینوف میگوید قایده های املا تقریبا 100% تغییر خورده، از جمله جای استفاده حرف ها و صداهای چون اوی دراز و علامت سکته اکنون مشخص تر خواهد شد.
100% تغییر و سب سرخ شد آخی، هیچ نماند. بعض قایده ها را البته دوباره تکمیل دادیم، قایده های نوارد کردیم. قایده های املا برای سالهای 70 بود اصلا، این همه لغت املا را که امروز هست لغت املای سالهای 69 هست. قایده براورده بودیم که در وقتش به بنیاد از قایده باطل است که در کلمه هایی که جای اول با هی ختم میشد، مثلا تحفه اوی دراز، در کلمه مثلا مهر اوی دراز، آخی اینا واو ندارن. وقتی که وای او را در املا نامش میمانید واوی مجهول، آخی باید شرم کنیم که خود نه واو است، نه مجهول است، نه معروف است، واو عموما نیست. و در کلمه های ازبکی، ترکی که نوشتن که واوی مجهول در اول می آید. 25 کلمه که در فرهنگ املا آوردن همش کلمه های ترکی ازبکی است. هیچ که اوی درازش میگن واوی مجهول از زبان نپرتفت است، اون جاش هست.
با باور خبرشناس تاجیک ظفر میرزایان هم هرج و مرج که در طرز نوشت و تلفظ واژه‌ها در سالهای اخیر به وجود آمد، اصلاحات قاعده های املای زبان را ناگزیر کرده است. ظفر میرزایان میگوید البته بهترین راه گذشتن از خط سیریلیک به فارسی بود که هر نوع بحثی اصلاحات قاعده های املا را از میان میبرد، ولی میافزاید او این تلاش جان دمیدن به تن نیمرده خط سیریلیک هم در هر صورت قدمی به سوی پیش است.
اگر املا مطابق به خط کلاسیکی ما، به خط فارسی اصلاحات نشود، املا دیگه یک چیزی شاید که رمزی بماند. چرا؟ چون که مثلا اگر وقتی که ما یای اضافه را وقتی که تلفظ میکنیم میگیم که خانه ی ما، باید اونجا در چرا چون که زمه است یای اضافه است، نه این خانه ای ما. اما امروز ها که میخوان اوی دراز و اوی کوتاه، اونجا خوب یک موضوع همون واو معادله است که اون دیگه در حروف فارسی معلوم است، در ما خانم است، لیکن ضرور است یک اوی دراز باید باشد، اما شرط نیست که حتما تلفظ را همه با اوی دراز کنند. چرا؟ چون که مردمی مثلا خوجند بزرگی ما، مردم سمرقند دیگر را حتی ونج یک اوی دراز دارند، قسمت دیگر ندارد. برای این تقاضا کردن که حتما تلفظ با اوی دراز بکن شرط نیست، اما در نتیجه شرط است.
ولی اصلاحات قاعده های املا در محافل ادبی تاجیکستان بحث های گرمی را نیز برپا کرده است. اکادمیک محمد جان شکوری که در کاری کمیسیون اصلاح قاعده های املای زبان تاجیکی نیز شرکت داشت میگوید تا جایی که آنها رسیده بودند مسئله تبدیل او از واژه های چون تحفه هنوز مطرح نبود. آقای شکوری میگوید در هر صورت مخالف پیشنهاد پروفسور دادخدا سیمودینوف در مورد مقام اوست.
او و ای یکی از مهمترین نشانه های اصلیت زبان تاجیکی، نشانه های این که فارسی تاجیکی ما به اصل خود نزدیک است، نزدیکتر از فارسی امروزه ایران، نزدیکتر از فارسی دیگر منطقه ها، چون که در قدیم دو دیفتانگ بود در زبان قدیمی فارسی، از یکی این دیفتانگ ها او به وجود آمد، از دیگرش ای به وجود آمد. احسان، شیر، دیر در زبان فارسی ایران مثلا نیست. شیر و شیر یک خیل تلفظ می شود، یک خیل نویسته می شود، اما در تاجیکی شیر دیگر، شیر دیگر. او هم در زبان تاجیکی همچنان موقع مستحکم دارد که حتی در کلمه های عربی هم روح یافته، مانند تحفه، محترم.
خبرنگاری تاجیک مختار باقی‌زاده در انتقاد برنامه اصلاحات قاعده های املای زبان تاجیکی باز هم فراتر رفته، در مورد تلاش بر پایه گویش یک منطقه، ساختن معیارهای زبان ادبی و نادیده گرفتن ویژگی های گویش های دیگر صحبت میکند.
امروز یک بحث های بسیار ناجای صورت گرفته است که او و او رو با منطقه های جنوب و شمال شباهت میدن، یعنی که این خاص جنوب است یا این خاص شمال است. ما اگر که به ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک نظر کنیم، در اونجا ما چهار نمود او رو میبینیم و من نمیفهمم که مثلا امروز عالم های ما سر موقع او و او در زبان تاجیکی قدر بحث میآورند. ضرورتی ندارد، چون که این چیزها در زبان امروزه تاجیکی حذف شده است و اگر که ما توانسته باشیم که یک بهبودی برای پیشرفت زبان کنیم، زبانمون را مثلا زبان دولتی کنیم و امروز او در کارخانجات تاجیکستان پیاده نیست، این را اگر دنبالگیری کنیم خوب است. ما مردم عموم فارس نجات بیشتر کوشش میکنیم که اطراف یک کلمه بحث آرائیم. خدایی دارد.
اما دادخدا سیمودینوف میگوید نباید در قید تفکر کهنه شده ابتدای عصر 20 به سر برد و در ساختن زبان همچنان روی مراکز سابق فرهنگی و ادبی حساب کرد که زبان تاجیکی در آن مراکز دیگر رایج نیست. به اعتقاد رئیس کمیته زبان و اصطلاحات باید گویش رایج در پایتخت تاجیکستان در محور قرار بگیرد.
اوی مجهول وابی مجهول رو از زبان نپرتافته است. هیچ کس نگفته است که معیار یک لهجه بر سری زبان ادبی بار می شود. ای را اونای کردن که لهجه های خودشون را بیشتر تبلیغ می کردن پیش. اون همو گروه هستند که پایبند و عاشق و شفته لهجه هستند. لهجه مخلوط، لهجه خراب، لهجه ویران هیچگاه اساس زبان ادبی قرار نمیگیره. روش زبان ادبی همین است که لهجه یا زبان گفتاری پایتخت ها، مرکز های علمی و فرهنگی از جمله پایتخت ما تاجیکستان دوشنبه است، ان همین لهجه آینده قرار میگیرد اساس. اون لهجه هایی که امروز دیگر در اونجا تاجیکی نیست، اونا قرار نمیگیرند.
و اما از زبان اهل دوشنبه، سوزانا والدن یک دانشجوی آمریکایی که دو سال در دانشگاه ادینبورگ شاتلاندیا فارسی آموخته و بهار امسال برای تکمیل دانش زبانیش سه ماه را در دوشنبه به سر برده است، میگوید بیشتر از فرق بین زبان ادبی و زبان کوچه تکان خورده، خیلی به سختی متوجه لحن با روسی خیلی مخلوط هم صحبتان تاجیکش میشد.
با استادهای زبان تاجیکی هم تاجیکی ادبی صحبت میکردم، لیکن با فامیلی میزبانم اویلا تاجیکی هم من به زبان فارسی و تاجیکی ادبی صحبت میکردم و آنها تاجیکی گفتاری جواب دادند. فرق زیاد بود، مخصوصا زبان پدر تاجیکی هم و مادر تاجیکی هم، چون آنها نیم روسی نیم تاجیکی صحبت میکردند و من متاسفانه هیچ روسی نمیدونم. کمی سخت بود، حتی بعد از سه ماه در تاجیکستان وقتی که تاجیکی هم خیلی خوب شد، با دوستان تاجیکی هم فهمیدن یکدیگر سخت بود.
با این حال دادخدا سیمودینوف رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان که ضمناً مسئولیت نظارت بر جریان اجرای قانون نوی زبان دولتی را هم بر عهده دارد میگوید اجرای کامل همه مقررات این قانون سالها را در بر خواهد گرفت، اما او معتقد است که این قانون زبان سرنوشت قانون سال 1989 را تکرار نمیکند و در روی کاغذ نخواهد ماند. ولی فعلا روی کاغذ طرح نوی قاعده های املای زبان تاجیکی است که باید از جمله طرز جدید و امیدواریم درستی نویست و تلفظ حرف ها و صداهای چون او و ای و علامت سکته را برای ما مقرر خواهد کرد.
بحث های برخواسته بر سر تغییر روز عید زبان و اصلاحات املای زبان تاجیکی موضوع شماره تازه سلسله گفتار همکاری من در این برنامه مرزای سلیم پور بود.
سیموی هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیموی هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
گفتارهای رادیو آزادی را میشنوید و شنوندگان عزیز، تحلیل مسائل تاجیکستان را با عکس و ویدیو نیز شما میتوانید که از سامانه اینترنتی رادیو آزادی دنبال کنید.
نشانی ما در اینترنت همان است که بود www.azadi.org و یا azadi.tg، اما در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان.
بله میرزا، باز هم از تاجیکستان و این بار از شمال کشور ولایت سغد. آژانس مبارزه با فساد مالی تاجیکستان علیه هفتن از رهبران مسئولی کارخانه زریه و استاک پرونده باز کرده است. از جمله عبدالرحیم رسولوف رهبری کارخانه و عبدالشکر اورزبایف سرمهندس زریه و استاک به دزدی و غصب دارایی این کارخانه متهم شدند. جمع مال پولی طی 5 سال اخیر به سرقت رفته زریه و استاک به حساب مفتشان بیشتر از 1 میلیون دلار را تشکیل میداده است. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارش خود از خوجا میگوید رسیدگی به پرونده این افراد پس درهای بسته انجام میگیرد و مقامات از افشای جزئیات درباره این پرونده خودداری میکنند.
جمعه نظر رحمتوف سردار آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد گفت تفتیشات قبلی آشکار کرده است که گروه رهبریت کارخانه زریه و استاک شهر تباشر به شمول رهبر کل عبدالرحیم رسولوف و سرمهندس عبدالشکر اورازبایف با راه‌های فروش تجهیزات و انشاءات و مواد ساختمانی کارخانه مذکور با تهیه اسناد قلبکی برای بلند نشان دادن ارزش تجهیزات وارداتی و وارد نگشته در مدت تخمیناً 5 سال اخیر بیش از 1.5 میلیون سامانی مبلغ‌های دولتی را از خود کرده‌اند و افزود
در این پرونده جنایی قریب 15 لحظه بی هسته مبلغ شما با بودجه وارد کنید ما شما رو به حبس پیشکی نگیریم، لیکن افسوس که باید خودم روزی نشد وقتی که به حبس پیشکی گرفتیم بعد باید پشیمون.
اما با این وجود به گفته آقای رحمتوف بیش از 300 هزار سامانی مبلغ تصرف از کیسه رهبران سابق بازداشت شده کارخانه زریه و استاک شهر تباشر به حساب دولت رویانیده شده است. آقای رحمتوف همچنین گفت سرور کل و سرمهندس کارخانه زریه و استاک با پیشنهاد مقامات تفتیشاتی با اکثر آرای وکیلان از حق مسئولیت خود در مجلس محلی محروم گشته موردی بازداشت قرار گرفتند، اما به گفته وی 5 مسئول دیگر این کارخانه در زمان تفتیشات در آزادی قرار دارند. در همین حال دلربا نصرالله و سروری دستگاه رئیسی کلی کارخانه زریه و استاک در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که از جریان تفتیش پرونده و نظرهای عیبدار شدگان چیزی گفته نمیتواند. خانم نصرالله و افسود
информация рустаки шудус рубрият дигар хошуд ягон хо маалумати официалний хабарам не.
اما خانم نصرالله در صحبت قبلی خود با رادیوی آزادی 31 می زمانی با طلب مقامات تفتیشاتی از وکالت‌های وکیلی محروم گشتن رهبری کل و سرمهندس کارخانه اش گفته بود که هیچ دلیل شیعی برای عیبدار دانستن آنها از جانب مقامات پیشنهاد نشده است. کارخانه زریه و استاک شهر تباشر واقع در 30 کیلومتری شمال خوجند در زمان شوروی چون یک بخشی کارخانه بزرگی واستاگردمتی شهر چکالوف زیر مهر سیروی به استحصال معدن اوران و فلزات نادر اختصاص داشت، ولی ظاهراً محصولات رزینی مثل کلوش و دست پوشک و سر و لباس های مخصوصی کاری به فروش می برآورد. در ابتدای سالهای 90 عصر گذشته فعالیتش در تولید معدن اوران قطع گشت و در سالهای اخیر کارخانه با شماره کمی از کارگران به استحصال محصولات رزینی و ارابه‌های دستی بارکشانی برای بازار داخلی مشغول بود. دولت تاجیکستان در سالهای اخیر با جلب سرمایه از روسیه می‌خواست کار این کارخانه را در تولید فلزات رنگ دیگر باره براه اندازد. با اشاره به این برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی سوغد میگویند احتمال دارد چنین پرونده پرسر و صدا این کارخانه را در چشم سرمایه گذاران ناخوشایند جلوه دهد و جلب سرمایه را جهت احیای آن دشوار کند. پایان سال گذشته چهار رهبری کارخانه واستاگردمت در شهر چکالوف و شمول شفکت باباجانوف رهبر و متین زیایف سروری بخش امنیت داخلی این کارخانه با حکم دادگاه با جرم سوء استفاده از مقام خدمتی سرمهندس الکساندر باتوف و الکساندر باباشین سرداری بخش ساختمان واستاگردمت برای خیانت به وطن و یک شهروند همکار این کارخانه از ازبکستان ویسریان تن با گناه جاسوسی از روی اسناد جنایی تاجیکستان و منفیت کشور دیگر از 10 تا 22 سال به حبس محکوم گشته بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افتتاح پرونده علیه 7 تن از مسئولین کارخانه در گذشته مقتدر زریه بستوکا در ولایت سوغ و شمانده عزیز در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی ما و شما به موضوع انتخاب مشکل زنان و دختران تاجیک بین ادامه تحصیل و کار و ازدواج خواهیم پرداخت. از خشرزی زنان در ولایت سوغ خواهیم گفت و هم از یک ابتکاری میدیا هولدینگی تاجینفو در روسیه که میخواهد 300 تاجیکی سرشناس روسیه را معلوم کند. اما این همه بعد از یک ترانه. با ما باشید.
با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه با خدا سپیده ها به تو سیاه همه به نوری تو در حال تباه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه سر و سامان جهان به نفس تو همه درد و همه رنج و همه آه
شمانده عزیزی گفتارهای تاجیکی رادیو آزادید که مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم شود و در ادامه برنامه موضوعهای تاجیکستان از اول ماه ینوری سال آینده ازدواج دختران در تاجیکستان از سنی فقط 18 سالگی اجازه داده می شود. تا حال طبق کودکسی ویلای تاجیکستان دختران اجازه داشتن از سن 17 سالگی به شوهر برویند. ولی کیومرس نظری محافل به این مسئله چگونه است؟ یعنی کدام سن برای ازدواج از نظری آنها بهتر است؟
در حقیقت میرزا این موضوع که حالا گفتیم بحثای گرمی را در محافل تاجیکستان به بار آورد، ولی بعضی جامعه شناسان بر روایت پوره همین قانون همانا باور ندارند و آنها میگن بعضی از خانواده ها به سبب فقر و ناداری دختران خود را حتی در سن 16-17 سالگی به شوهر میدن و به این انانه همچنان ادامه خواهند داد، زیرا به باور چنین والدان دختران بعد از ختم دانشگاه که سنشان بالغ از 22 سالگی میشد چندان خواستگاری زیاد پیدا نخواهند کرد. در این باره گزارش داریم از همکاری ما ساجد میرزا.
در حالی که سن و سال رسمی ازدواج در تاجیکستان 18 سال ولی به طور غیر رسمی از این هم پایان تر است، هر دومین دختر تحصیل دیده در این کشور در راستای انتخاب یا دانشگاه یا همسر قرار می گیرد. به صورت عموم جوان مردهای سن ازدواج بیشتر به دخترهای 17-18 ساله ترجیح می دهند. دخترهایی که بعد ختم دانشگاه به سن 22-23 می رسند انتخابی زیاد ندارند. درباره جوان زنهایی که اصلا ازدواج نکردند بودند آمار وجود ندارد، اما گفته می شود که تعداد آنها سال به سال افزون تر می شود. همصحبت ما زیبا، آموزگار یکی از مدرسه های تاجیکستان 32 سال دارد و تا حال ازدواج نکرده است. او می گوید که سالهای اول دانشجویی به خاطر ادامه تحصیل چندین پیشنهاد ازدواج را رد کرد و به گفته مادرش بخت خود را پیش پا زد. زیبا حالا در دو بست کار می کند و حدوداً $100 دستمزد می گیرد، ولی خواستگارها دیگر دری والدین او را نمی کوبند. گاه گاه دوستان سببجویش پیشنهاد می کنند که عمر خود را خزان نکند و زنی دویوم یا سیومی یگان مردی پولدار شود، اما زیبا راضی نمی شود و می گوید سطح معرفت دامادها قابل تحمل نیست. آنها به زنی تحصیل کرده با نظری شبه می نگرند.
به نگاه دیگر نظر می کنند، دیگه که من زندگی می کنم. می شیم در شهر این اشکال چموز برعز دخترها یا هنرمند یا معلوم داره چی می گرند، دخترها به هنر هیچ به خود نمی را برای چی می گرند نمی گرند.
هرچند زیبا خود را ظاهراً خوشبخت و چهرک و شاد وانمود می کند، اما همیشه اذیت می کشد، مخصوصاً وقتی که طلبه هایش ازدواج می کنند. زیبا می گوید حتی از سوال بی آزار شناس هایش که می پرسند هی دختر تو حالا همشو نکرده ای؟ ناراحت و روح افتاده می شود. او می گوید علت در جامعه تاجیکستان است که نتوانست قالب های کهنه را بشکند و موقع زنان را تقویت ببخشد. بهادور یک جوان مرد که اخیراً ازدواج کرده است می گوید جوان مردهای تاجیک در ازدواج به دخترهای جوان ترجیح می دهند. با گفته او دخترهایی که در دانشگاه تحصیل کردن معمولاً دانا و حقشناس می شوند و جایگاه مرد را در آیله تنگ می کنند.
یکم پیش همه تر لباسی همه تر شکسی همه در مسکول نیست. بعد دختری کریستان مثال خیلی دیل می خواه هم خود تربیهش می کنی می روید. وظیفهش در اون کار باری خونه را کردن خب پوست شو پخت و پازه. دگی ها زیرن ها سر دیسال می خوزن کار می رم. دیلم پره که هم گودکوم در خونه ساعت گوید می گه همی کنه یکان وای نمیشه.
اکرم رحیموف طبیب تاجیک می گوید که یکان سبب کمرنگی زن تحصیل کرده در نظر مرد تاجیک رشک است. با گفته او مردها بر این نظرند که عروسی تحصیل کرده و صاحب جای کار با مردهای دیگر در تماس است و پیوسته شوهری خود را با آنها مقایسه می کند.
او هم معلومات عالی داشت مثل من، یعنی سوادناک بود و می توانست مثال گپ گپ چیز گپگزارانی کند. مثال زیادتر اویله های جوان از وجود داشتن رشک بیرون می شود.
ازدواج جوانان در بسیار حالت ها با دستاندرکاری والدان برگزار می شود. در شهرها والدان قبل از نکاح نامزدها را با هم آشنا می کنند، اما در دهکده ها اصولا عروس و داماد یکدیگر را باری اول در پس چادر عروسی می بینند. ازدواج زن و مرد معمولا در دایره سیاست های قومی صورت می گیرد، هم شهر، هم دهه و خیش و تبار. ازدواج با نماینده منطقه دیگر مخصوصا اگر به اذن پدر و مادر صورت گرفته باشد همیشه با خطر فروپاشی روبرو است. از سوی دیگر بعضی جامعه شناسان میگویند در جهان مدرن پیشبرد زندگی و بار زن و فرزند برای تنها شوهر خیلی مشکل است. این وضعیت بسیار مردها را به تجدید موقع در برابر تحصیل زنان مجبور میکند.
انتخاب مشکل زنان و دختران تاجیک بین ادامه تحصیل و کار و ازدواج و آن هم در پسمنظر از 17 تا به 18 بالا بردن سن حداقل ازدواج در تاجیکستان. ولی کیومرث در ناحیه بابوجان غفوروف ولایت سغد بعضی زنان در روبروی انتخاب باز هم مشکل تر قرار گرفتند و برای تامین گذران زندگی خود از کار سخت به اصطلاح مردانه هم حذر نمی کنند.
در واقع شنونده های عزیز این قضیه خیلی رقت آور است، زیرا یک گروه زنان در این ناحیه با خشت ریزی و ساختن گلوله های گلی برای امارت روزگار خود را پیش میبرند. آنها میگن چاره دیگری برای پیدا کردن اسباب زندگی ندارند. همکار ما قمری احرار از خوجند با چنین گزارش.
ساورینسا جمعه و زن 40 ساله ساکنی ناحیه باباجان غفوروف به ساختن گلوله های گلین مشغول است. او از سحری بر وقت تا شامگاه زیر آفتاب طاقت فرسا با آشوریدن خاک و آب برای ده ها نوخانه سازان گلوله های لاین می سازد و به این وسیله روزی خود و فرزندانش را تامین می کند. او می گوید زمان چنین کار را یک جا با اعضای آیلش به اجرا می رساند، ولی بعد مهاجرت شوهرش 3 سال می شود برای روزی خود و فرزندانش چنین این کاری سنگین را به اجرا می رساند و می گوید
با همه همراه او پسرم تیار می کنیم و از خواهش من دوگاه می خرم امده دانشت 20 درم 25 درم می فروشیم برای همون زندگانی موقع در یک موبین یک هفته 1000 تا 2000 تا می کنیم تیار خاک می خریم از دشوار باشدم مجبور برای زندگی می کنیم جامده کار نیست خانه رو می شینیم مجبور می کنیم دیگه همون های
ساورینیسا حالا همراه سه فرزند در جماعتی به نام آتاجان عبیداللهیف ناحیه باباجان غفوروف به سر میبرد. اما زمانی که از محل زیست آنها میگذشتند به مشاهده میرسید که حدود 50 نفر زنان عمدتاً همسایگان و هم محله های ساورینیسا در دست بیل و کلند به ساختن همین گونه گلوله ها و یا غشت های گلین مشغول بودند. شرفنیسا قربای وزن 56 ساله دیگر از همصحبتان ما میگوید ساختن گلوله های گلین برای او و چندین زنهای دیگر دیهاتی به یک شغل اساسی در این فصل گرمای تابستان تبدیل شده است. به گفته شرفنیسا بعد اتمام کشتکاری بهاری و تا آغاز معرکه پختچینی در زمین خواجگیداران عمدتاً اکثر زنهای این محله به ساختن گلوله ها مشغول شده از پشت چنین کارهای موسمی زندگی خود را تامین می سازند.
پیش کار بود، اکنون کار روزی کم شد. زن های من پخت میبرارن، مونت اگه خونند کن میکنن، اگه چیزی که خواهد میکنند دیگو، دستش بیاد اگه.
خاله شرفنیسا میگوید زمان چنین کارهای لازم برای ساختمان بردوش مردها واگذار میشد و اجرای کارهای خاص زنها معمولا در کارخاز و سوخازها صورت میگرفت. اما از یک طرف مهاجرت مردان و از جانب دیگر برهمخوری فعالیت کارخازها به دلیل دیگر شدن وضع سیاسی و اقتصادی در کشور دیگر اجرای سختترین کارهای روزگارداری بردوش زنها واگذار شد.
پیشتر کلخوز به کار میکردن ما کم نه وای میگریم باید زندگی کن تیار میکنیم ریا خیلی وز بین باشتم کن خیلی کار اصان که جانده کن همه جای همه خیلی
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943
شنونده های عزیز این شماره تلفنی رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. برای ما یک زنگ و یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و اکنون در دقیقه های پایانی مجله بامدادی یک صحبت اختصاصی و در یک موضوع خوشتر. شرکت مدیا هلدینگ تاج اینفو در روسیه تصمیم گرفته است که نام 300 تاجیکی سرشناس در این کشور را معلوم کند. مسئولان تاج اینفو میگن مطبوعات روسیه عمدتاً از مهاجران تاجیک تصویر یک مرد کاری آماده به هر کاری سیاه و در عوض هر پولی ناچیز را کشیده است و نشر مطالبی پی در پی درباره بازداشت قاچاقبران مواد مخدر از تاجیکستان این تصویر را باشد باز هم تیره‌تر به نمایش میگذارد.
و این در حالی است که ماسک به گفته باز همان مسئولان تاج اینفو در روسیه صدها تاجیکی نویسنده و هنرمند و طبیب مهندس نیز سالهای طولانی کار کرده و خود را در آسیابای این کشور به اصطلاح سفید کردند. اما بر روی خط 300 تاجیک معروف که ها میتوانند شامل شوند و هدف اصلی از روی دست گرفتن این طرح چیست؟ همکاری ما در این برنامه کریم سیتا صحبت دارد با محمد یگانزاد رهبری شرکت مدیا هلدینگ تاج اینفو در مسکو. با صحبت محمد یگانزاد گوش میدهیم.
مقصد نهایی این است که به جامعه روسیه گویم که میان شمایان هستند تاجیکستانیانی که محبوبیت بزرگی را کسب کردند، اما در انبوه زیادی مهاجران مهنتی تاجیک که ناچار به اینجا آمدند این نفرها از نظر دورند.
شما گفتید که در این کتاب اصلا نام شخصان معروف گردآوری خواهند شد، ولی بر اساس کدام معیار اینا انتخاب میشوند؟
ما الان این لایحه را به اون خاطر شروع کردیم که یک بار جمع آیند، یک بار نامها و نفرها جمع آیند. وقتی که آنها جمع آمدند انتخاب خواهیم کرد، یعنی که حقوق انتخاب نیست به شورای مشورتی نزد این لایحه خواهد بود. وقتی ما سخن میگیم از اون که این نفر سرشناخته است در روسیه، باید واقعا او شناخته باشد، هم در جامعه روسیه هم در میان هموطنانی که در روسیه زندگی میکنند.
خود مردم چگونه میل نشون میدن برای اجرای همین طرح؟
میل زیاد دارند، زیرا که همه علاکه خسته شدند از اون که امروز در رابطه با تاجیکان و تاجیکستانی ها اینقدر حرف های ناجا در فضای فرهنگی اطلاعاتی است. بسیاری ها می خواهند که نامشان روی این لایحه باشد، اما مشکل دیگر در اون است که هستند نفرهایی که به یک بار خود را خیلی دور گرفتند از همه چیزی که وابسته به تاجیکستان است، با وابسته به تاجیکان است، یعنی که سرگرم کار و روزگار و زندگی خود هستند. آنها را متوجه کردن فکر و عقیده آنها نیز دشوارتر است، زیرا که این نفرهایی هستند که خود را از کارهای جمعیتی، از دیاسپورای تاجیکان، از حیات تاجیکستانی ها خیلی دور افکنده. البته می خواستیم که این نفرها باشند، اما به هر حال الکی در میان زیاد از 100 نفری که ما الکی ثبت نام کردیم و روی آنها کار میبریم، نفرهای شناخته، نفرهای معروف خیلی زیادند.
کدام شخصیت های معروف در این رویخطی حالا 100 نفره شما جا گرفته و این فهرست با نام کی شروع میشود؟
ما مثلا شروع کردیم از علامه تاجیک احمدی دانش که ما از همین فرزند برومند ملت از نفران اولین بود که به حیث فرستاده نماینده امارت بخارا و سراسر آسیای مرکزی به روسیه و پیتربورگ آمده و در این لایحه ببینید که الکی تاجیکستانیانی محبوب دوران شوروی جای خاصه خواهند داشت، به مانند بابا جان غفوروف، چینشاه شاتیمور، نصرت الله مخصوم، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا تورسونزاده و غیره ها. و از شخصیت های معاصر باشد نویسنده تیمور ذوالفقاروف، عالمان، استادان دانشگاه دولتی مسکو شریف و رستم شکوروف، کارگردان های شناخته کینو دولت خدانظروف، والری احدوف، فرهاد عبداللهیف، جمشید عثمانوف، دکتران نهایت شناخته نهایت زیاد هستند.
اما هزینه این طرح از طرفی کی پرداخته خواهد شد؟
این لایحه واقعا هم خیلی گران قیمت دارد در مسکو، زیرا که نشر این گونه کتاب و جمع‌آوردی این گونه مواد های زیاد، کارکرد آنها خیلی مبلغ های زیاد را دارد. من فکر میکنم که در حاشیه پیاده کردن این لایحه بزرگ، ما از حساب هموطنانی که در تجارت شغل دارند نیز دستگیری خواهم یافت. اما به هر حال ما نیت داریم که این لایحه را هرچه زودتر به انجام پذیریم.
ولی در این رویخط فقط تاجیکا جای خواهند گرفت یا روستابارانی که سالهای طولانی در تاجیکستان زیسته و کار کرده یا که در همین جا به دنیا آمده و بزرگ شدند، آنها نیز در این فهرست جای خواهند داشت یا نه؟
ما به خلاصه آمدیم که این لایحه شاید نام 300 نفر تاجیکستانی محبوب روسیه را نام گیرد، یعنی که نه فقط تاجیک بلکه تاجیکستانی ها. مثلا امروز ببینید که در ساختارهای حکومتی روسیه شخصیت های زیادی هستند که به تاجیکستان علاقمندی زیاد دارند. من می توانم نام یکی از وزیرهای محبوب حکومت روسیه لیونید ریمن را بگیرم که از جمله تاجیکستانی هست، یا بگیریم سرگی میخایلوویچ اموسوف که معاون اولی رئیس سود اربیتراژی فدراسیون روسیه میباشند، نیز تاجیکستانیان و سالهای زیاد در تاجیکستان کار کرده هستند. این گونه آدمانی که محبت و احترامشون به ملت و دولت و کشور ما زیادتر است.
یک جان سپاس از محمد گنزاد، رهبر شرکت تاجینفو در روسیه، که با بنجله بامدادی رادیو آزادی از مسکو و در باره طرح 300 تاجیکستانی معروف در روسیه صحبت میکرد. و شنونده عزیز، با این صحبت رسیدیم به پایان مجله بامدادی دوشنبه 26 ایول که مستقیما از پراگ و دوشنبه تقدیم شد. تحولات امروزی تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه از گفتارهای روزانه رادیو آزادی در محوره یمل و از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید.
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj. اما من کیومرث یتاک که شما را در مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراه میکردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزوی سلیمپور، در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوش و خدا نگهبان.
زندگی داغ است تو درد است، زندگی گرم است تو سرد است، زندگی مکر است تو فند است، زندگی درس است تو پند است، زندگی خورشید و ماه است، زندگی زندگی رنگی سیاه است، زندگی می نگاه است، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست، پس چرا مهر و وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.
صفا نیست، پس چرا نرو وفا نیست، پس چرا عشق و صفا نیست.